یا مقصر ویرانی زندگیشون من و توییم یا مقصرش خداست. جز این هیچ کار دیگه نمیکنن. غیر از این دو گروه در این مسیر شما چیز دیگه نمیبینید و این رو تو باید ببینی که در کدوم مسیر داری میری جلو. تو باید ببینی کدومش در قلبت روشن میشه و تصمیم و اراده توه. به همین اندازه که میگیم حقیقت زندگی شده یک دریای منجمد، یک حقیقت منجمد بی ارزشی که جز همین هیته هیچی نمیفهمه، اما همین منجمد میتونه تغییر پیدا کنه، میتونه شکل دیگه‌ای به خودش بگیره، میتونه برای تو رهایی باشه. اما راهش سلوکه، راه شنیدن نیست. با تصویر و تصور تو به جایی نمیرسی. خب به قول نیچه خیلی این حرف جالبی میزنه در قبال همین دکون بازارهایی که دیدید دیگه میشینن و ما پیر حقیقتیم و ما نمیدونم بیاین بشینین، نمیدونم بپاین من بدین من بخورم، بپاین من نمیرم. این مسائل رو بذارید کنار، نیچه بسیار حرف بزرگی میزنه. میگه انسان که معجزه خداونده، از اون کلماته، انسان معجزه خداونده. شما در پیکره هستی انسان موجودی که این چنین در این آتش ها اسیر باشه و خودشو بکشه بالا پیدا نمی کنید. میگه انسان با تمام، انسان معجزه هستی، معجزه خداوند، با شهامت کامل درد رو به دوش میکشه و هرگز از پذیرفتن درد شونه خالی نمی کنه. در این یه حقیقت بزرگی نهفته است. آتش عشق است. بسیار در این درجه مهمی وجود داره. ببین عزیز من، زمانی که توی انسانی درد رو میپذیری و از درد فرار نمی کنی، به قول باز خود نیچه، وقتی که بلند میشی میگی این صلیب من کجاست، کار حضرت عیسی، من صلیبم رو میخوام به دوشم بکشم، یه اتفاق مهمی میفته. تو پذیرای درد میشی. وقتی که تو پذیرای درد میشی، تو از درد خالی میشی، از اون معجزات و رازهای بزرگه. یعنی این که گفتیم ما همیشه از درد فرار میکنیم به سمت لذت، درست جاییه که داریم اشتباه انجام میدیم و باز از همین بازی های ذهنه که من بدن رو فقط همین بدن خودم میدونم، نمیدونم این در امتداد یک جهان فیزیکه. ببین عزیز من، گفتیم لذت وقتی که میاد، در لذت سایه درد خوابیده، سایه رنج خوابیده، تو فقط یه روی سکه رو میبینی، این خودشو اون پشت قایم کرده. چرا اول خودشو بهت نشون نمیده؟ چون انسان به استقبالش نمیره، انسان به استقبال لذت میره. فقط فکر کردیم من و تو ایم که داریم دنیا رو فریب میدیم، دنیا هم داره ما رو فریب میده. اشتباه نکن، دنیا هم داره ما رو فریب میده. رنج میره پشت لذت، خودشو پنهان میکنه. اگر تو اون شهامت رو داری که میری و اون رنج رو پذیرا میشی، میگی پشت این لذت میبینمت، رنج های تو به پایان میرسه. بی جهت نیستش که اولین شرط بودا، اصول چارگانه بودا که حتما زیاد خوندین دیگه، اولین کلامش اینه که بپذیر که جهان مالا مال رنجه. جهان ثانیه ای خارج از رنج نیست. نه برای این که بری به دیپریشن برسی، برای این که شهامت زیستن رو پیدا می کنی. شهامت زیستن از مهمترین قدم هایی که تو برای اویسنتیک شدنت، پیدا کردن اون راستای درونی، اون برادر کوچکی که در کنار شاه می خواد بمونه، برای پیدا کردن اون برادر می کشی. یکی از راه های سلوک پذیرا شدن رنجه، نه تنها برای سلوک عرفانی، برای تمام مسیری که داری در زندگی حرکت میکنی. از رنج نترس، البته شما دیگه میدونید بعد از این 7-8 سالی که صحبت میکنیم، فقط خواهش میکنم دوستانی که آشنا نیستن سوال نفرستن. منظور ما این نیست که تو آتیش دیدی و برو تو آتیش ها. این همه صحبت کردم، این همه توضیح دادم، لب حرف من رو بگیرید من چی میگم، چون میدونم میگیرم تو بعضی دوستان که تازه به ما رسیدن. این یه مسئله است که زندگی میکنی و این دریای منجمد رو تبدیل میکنی. مسئله دوم که پذیرا میشی مسئله مرگ. مرگ فوق‌العاده نقشه اساسی داره. ببین هم آتش که نام بردم، آتش رو ببین، هم رنجه، حالا مرگ رو دارم میگم. مسئله مرگ فوق‌العاده مسئله مهمیه. به قول هایدگر حرف خوبی میزنه، میگه تنها چیزی که به زندگی ما معنی میده مرگه. اگه مرگ نباشه اصلا زندگی معنی نداره. ببینید من الان فکر میکنم که یعنی واقعیتی باشه که بیمرگی تا ابد تو این دنیا هستم. هدفمندی، حرکت، اصلا چه معنی داره؟ حالا هستی دیگه، تا همیشه هستی، هر موقع خواستی هر کاری بکن. این زمان مندی که در مرگ داده شده فوق‌العاده به من و تو این موتیویشن و انگیزه رو میده که حرکت کنیم در مسیر کامل کردن خودمون. کامل کردنی که حالا یا با مسائل مختلفی که از بودا گفتیم و از مثالهای متفاوتی زدیم، یا اون چیزی که عرفان میگه. در این جهان بزرگ ما، شما میدونید جهان فوق‌العاده بزرگه، امروز روز همه این عکس‌ها رو دارید میبینید و میدونید کره زمین مثل یه خشخاش، هم شاید مثل یه دونه خشخاش در این پدیده هستی. وقتی شما سوکه من شما چقدر کوچیکیم. حرف خیلی مهمیه که قبلنم براتون زدم، بدون تکرار مجدد در این شرایط محاله. شرایطی که امروز به این دنیا اومدی، همین پدر، همین مادر، همین موقعیت اجتماعی، همین وضعیت اقتصادی، همین کشوری که زندگی و بسیار چیزهای دیگه، این تنها موقعیتی که داری، دوباره تکرار نخواهد شد. در این مسیر تکامل، تعالی رو به نتیجه برسون. تعالی رو به نتیجه برسون، مرگ رو در کنار خودش انسان داره. وقتی که انسان همش بدن و جسمه، میگه خب آقا افسردگی میگیرم همش به من، نه، اتفاقا اصلا افسردگی نمیگیری. اوسنتیک شدن یعنی زمانی که میری در این زندگی، داری زندگی تو میکنی، اون موقع که سرمست از خوشی ها و لذت ها هستی، در اون زمان ها متوجه این درد هستی و حالا کاری رو که میخوای بکنی، هر کاری که میخوای بکنی، بسیار عنایت کن. آیا اگه این آخرین کارم بود و میدونستم بعد از این میمیرم، بازم میکردم؟ اگر این آخرین کارم بود و میدونستم بعد از این کار میمیرم، بازم میکردم یا نمیکردم؟ خیلی حرفای مهمیه، تقاضا میکنم بهش خیلی عنایت کنید. آیا باز همین کار رو میکردم یا نمیکردم؟ اگر به من میگفتند که فرض کن فردا میمیری، آیا دلم میخواست، آیا تمام عمرم رو، تمام اون 24 ساعتم رو در ذکر و سماعی هستی اوریان میگذروندم؟ خب چرا میذاری به اونجا برسه؟ توجه میکنی؟ اینا خیلی مسائل مهمیه. راهکارهای زیادی رو برای این تعالی به ما دادن. اما همون اونجوری که مولانا داره میگه، یک چیزهایی میسوزه. اون چیزی رو که آتش میسوزونه، تمام اون هویت فکری، اون باوریه که تو، این آقای ایوانولیچ حسابش این بود که زندگی، من آدم خوبی هم دیگه، من آدم از من بهتر، آقا نه پارتی بازی کردم، نه رشوه گرفتم، نه نمیدونم، همه چیز رو حساب رفتم بالا، خدا از من بنده بهتر میخواد چیکار؟ یعنی انقدر در تصور نادانیه که خیال میکنه هدف این از این دنیا اومدن فقط این بوده که یه آدم مفیدی بر این اجتماع باشه، یک ابزار باشه. عرفان میگه تو برای اجتماعت مفید باش، اما یک ابزار نباش. آفریننده هستی تو رو بر اینکه یک ابزار خوبی باشی نه آفریدت، آفریدت یک بار این فرصت به تو داده شده که تو پا بذاری به این هستی و تکرار مجددت محال، با همین شرایط تو محال به این دنیا برگردی، برو تمامی. اما به اون مرحله آگاهی میرسی که من آدم مفیدی برای مردم باید باشم. چون عرفان مهمترین موضوعی که داره مثل خیلی از چیزهای دیگه، مثل فلسفه اگزیستانسیالیسم، اگزیستانسیالیسم هم همینه، میگه در وهله اول تو مسئولی. بیکار نبوده که این همه مثنوی رو نوشته، که بیکار نبوده که این همه غزلیات رو گفته، جناب نظامی بیکار نبوده که رو بیکاریش که اون همه نمیدونم شعر نگفته، بقیه صنایعی و بسیار کسان دیگه. بی جهت نبوده منصور حلاج، عین القضات جون خودشون رو، گردن خودشون رو گل دار گذاشتن، برای اینکه مسئول بودن، نه بی اعتنا به این اجتماع بودن. اما میدونستن مسئولیت نسبت به اجتماع تمام هدف زندگی اینها نیست. این حرف عرفانه، و الا مسئول تر از عرفا شما پیدا نمی کنید که یک قدم عقب نمیشینه، میگه میکشی بکش، اما اینی که داری میکنی ظلمه، اینی که داری میکنی اجحاف در حق مردمه. مگه کمه؟ تو این تاریخ برید بخونید، ماشاءالله این همه هم تو این گوگل موگل و کامپیوتر ها هست دیگه، من به قول معروف وقتتون رو با این حرفا نگیرم. ببینید چقدر اگر شما در رده اول مبارزات مسئولانه اجتماعی ببینید اینها رو میبینید. برید بخونید ببینید چه مردونگی های نجم الدین کبری کرده. بارها شاید داستانش براتون گفتم، وقتی که مردم از دست مغول فرار میکردن و مغول اونجور ذلیلانه اینها رو میکشت، این پیر مرد 70 ساله شمشیر برمیده تنها میره تو دل سپاه مغول. یا راهش اینه، نه اینکه با این خفت بمیری. بعدم میگه آخه من خیلی زندگی دوست دارم. اینا رو فراموش نکنید، مسئولیت با اینها بوده. اما داره میگه که تو برای این فقط نیومدی، تو این نامه رو باید تکمیل کنی، این درون رو باید به نتیجه‌ای برسونی، این مرحله تعالی رو باید بگذرونی. مرحله تعالی رو هم که باید بگذرونی، فقط و فقط بودن در زندگی، نه فاصله گرفتن از زندگی. حالا میگه این آتش است، این بانگ نای و نیست باد، این زغال ها که بلند میشه، این حرارت و هیمه آتش که داره بلند میشه، داره تمام این توهمات تو رو میسوزونه، تمام این توهمات رو میسوزونه. و تو یاد میگیری که اگر رفتی در عشق، میری در عشق، چون تجربه کردی در شهودت، نه در مسائل ترسیمی و تصوری. یعنی اومدن بهت گفتن یه خدایی هست، تو دوستش داشته باش، هر چی میگه بگو چشم. حالا خب این خدا با کی حرف زده؟ با من. هر چی من میگم تو بگو چشم. خب بعد خدا هم همیشه مشکلات تو رو حل میکنه. به این نمیگن عشق، به این میگن معامله، به این میگن معامله. و ما میریم در عرفان، میگی برای چی تو؟ از وقتی من رفتم تو عرفان الحمدلله وضع مالی خوب شده. اگه وضع مالیت خوب نباشه از عرفان میای بیرون؟ این یعنی همون هیلگری ها. الحمدلله وضعیت سلامتیم خیلی خوب شده. برای سلامتی اینا رو گفتن؟ اینها رو نگفتن برای اینکه هویت من و تو رو چاق‌تر کنن، اینها رو گفتن که من و تو یاد بگیریم ارتباط ما باید عاشقانه باشه. اگر بخوای هر کاری هر جور دلت میخواد تو این زندگی دنیا زندگی کن، هر فرمی میخوای زندگی کن، اما نیا عشق رو واسطه کن که معشوق در خدمت هویتت قرار بگیره، در خدمت هویت فکریت و نفست قرار بگیره. یادتون میاد پسر برادر اول، پسر پادشاه، وقتی اومد در حضور شاه همه صحبتش چی بود؟ که من جای شاهو بگیرم، که من خودم یک شاه بزرگی در مقابل این شاه باشم. این نماد وجود داره، عشق این رو میسوزونه، عشق این رو میسوزونه. همین هم برادر اول مرد، عشق این رو میسوزونه. بعد میگه آتش عشق از کندر نی فتاد، جوشش عشق از کندر می فتاد. این رو هم من بگم دیگه، این صحبتم رو راجع به این دو بیت هم تموم کنم دیگه، انشالله بریم بقیه داستان رو دنبال کنیم. من فقط عرض کنم که صحبت من با شما سر داستان پادشاه و سه پسر مونده، منتظرم ابیات تموم بشه. این هم 18 بیت، همچی که دارم یکی یکی اینا رو باز میکنم، آخر سر مجموعه صحبت رو باز میکنم. یکی از برادران این نماد، یکی من دارم بهتون میگم، این یک لایه وجودی در ماست، عشق این رو میسوزونه. ببینید، آتش عشق است کندر نی فتاد، و همینجور جوشش عشق است کندر می فتاد. مولانا داره میگه که آقا جون، می اگه قرار باشه که تو رو مست کنه، خودش باز زودتر از تو مست باشه که مسته. می مسته که تو رو مست میکنه. یک رابطه‌ای وجود داره بین انسان به عنوان معجزه آفرینش با حقیقت هستی. این رابطه یک رابطه دو طرف است، همینجور که صحبت من بود که وقتی کسی میدونه جاهله، علم هم میخواد بیاد این رو بپوشونه، ولی وقتی کسی نمیدونه جاهله، علم میخواد بیاد چی بپوشونه. این یک رابطه دو طرف است، اما این رابطه دو طرفه یک معنی خاصی داره، رابطه‌ای که بین روح ما وجود داره و منبع هستی. جوشش عشق رو میخوام معنی کنم، که جوشش عشق چیه که در می افتاده، این چیه که در وجود من و تو هست، این چیه که من و تو رو رها نمی کنه تا زمانی که ما رو به برسونه به معشوق، اون حقیقت وجود ما رو. ببینید، یک رابطه‌ای وجود داره، این رابطه، اینایی که دارم خدمتون میگم تماما از سوانح العشاق جناب احمد غزالیه، و بی جهت هم نیست که این رو به عنوان سوانح گذاشته، چون این درک ما و حرکت ما به سوی اون حضور در اثر سوانح سانحه ها به وجود میاد. یکی درونی جوش میخوره میاد بالا، یکی شعر مولانا رو در فلان جلسه میشنوه تغییر میکنه، یک کسی میگم تو این جلسات هستی اوریان میاد و این سوانح مختلف، سانحه های مختلف عشق رو به وجود میاره. اصلا یکی از معانی خیلی مهم معنا همینه. وقتی میگیم معنا یعنی این که عزیز من، هر چیزی یک منظری در معنا داره، اما اون چیزی که یعنی چی؟ یعنی شما میگیم یه دادم در این اداره وایسادن، میگه آقا برای چی این وایسادن؟ میگه که اعتصاب کردم. میگه اعتصاب یعنی چی؟ میگه اعتصاب معنیش اینه که اضافه حقوق میخوان، ساعت کار رو میخوان بیان. این یه منظر از معناست، اما یک منظری داریم در عرفان. معنا زمانی که چیزی چهار ستون بدنت رو لرزوند، اعجاب بود، حالت رو از حالی به حال دیگه تغییر داد، این یعنی معنا. اون وقت دیگه میفهمی آقا می رو برای من معنی کنین یعنی هنوز آفی. آقا این نی یعنی چی؟ یعنی هنوز دنبال لفظی. خب میخوام بدونم این حرف مولانا برای اینکه من بیام 500 صفحه راجع به نی توضیح بدم نیست، برای اینه که بتونه اون معنا رو، اون دیگرگونی رو ایجاد کنه. بگذاریم. رابطه ما که وجود داره، این جوشش عشق که در می وجود من و شما به وجود اومده، در اون ساحت روحانی ما به وجود اومده، اینا رو اگر جایی میخونید از جناب احمد غزالی، عین القضات همدانی و بسیاری دیگه از عرفای ما، معنیش رو بدونید. ما یک اضافه مقوله داریم، یک اضافه اشراق داریم، دقیقا همین صحبت مولاناست. یعنی چی؟ در مورد به اصطلاح مقوله طوری هستش که شما مثلا دارم میگم، میگید چپ، میگید راست، درسته؟ دو تا بعد رو دارید مطرح میکنید. شما در یک نقطه قرار میگیرید که در اون نقطه، نقطه صفره، نه چپ وجود داره نه راست وجود داره. یه ذره متمایل میشید این ور میشه چپ، یه ذره متمایل میشید اون ور میشه راست. اینو اضافه است. بسیار چیزهای دیگر رو همینجور میبینید، شوری و شیرینی. برید الا ماشاءالله اینها رو در نظر بگیرید. هر چیز شب و روز تا یه مرزی میرسید دیگه تاریکیه، از اون مرز به بعد سپید دم اول میزنه و هوا روشن میشه، همجور یواش یواش روز غالب میشه، شب رو میزنی کنار. این یه نوع اضافه است که در عرفان بهش نام میبرن. دقیقا میدین شما هر چی رو ببینید همینجوره، اما یه اضافه وجود داره که اصلا نمیبینیدش و اون رابطه بین ماست و الوهیت. اون رابطه رو بهش میگن رابطه اشراقی. رابطه اشراقی یعنی این که دو چیز وجودشون مطلقاً به هم بستگی داره، یعنی وجود یکی به وجود دومی بستگی داره، اولی بستگی داره، وجود دومی به اولی بستگی داره. یعنی اگر اولی نباشه دومی اصلا معنی نمیده. وجود اینها، وجود دومی مطلقاً وابسته به وجود اولیه، اما اینا دوتا دیده میشن. براتون یه مثال میزنم. شما خورشید رو در نظر بگیرین، این خورشید اولیه. حالا نوری که از خورشید به زمین میرسه، این نوری که به خورشید به زمین میرسه دومیه. یک نوع رابطه اضافه است، دو دیده میشه، نور خورشید و خود خورشید. نور خورشید که خود خورشید نیستش که، خورشیدم نورش نیست. اما اگر یک آن جلوی خورشید رو بگیرید، این نور معنی داره؟ این نور وجود داره؟ این نور تمام حیاتش داره از اون گرفته میشه. درست دو دیده میشه، ولی دوتا نیستن، یکی هست. درست داریم دوتا میبینیم، اما یه حقیقته. این مایی که اینجا هستیم مثل همون نوری که روی زمینه، وجودمون، منظورم به روح انسانیه، وجودمون مطلقاً تنیده شده در خورشیده. یک آن خورشید نباشه، یک آن خورشید کسوف کنه، اصلا نور من و شما معنی نداره، حیات روحانی و عرفانی ما معنی نداره. اینه که وقتی که میگه بشنو از نی، منظورش این نیستش. وقتی ما میگیم نی، یه نفخه ای اومد، یه نفخه ای اومد، ما خیلی میکنیم یه زمانی در بی زمانی خدا یه نفخه ای داده و نفخت و فیه من روحی رو اینجوری میگیریم که یک زمانی یک نفخه اومده و حالا تو وجود ما یه جایی هست و با داریم پیداش کنیم. باز میشه تصوری. داره مولانا به ما میگه آقا اگر یک آن او خورشید، این دم داره هر لحظه تو وجود تو میاد، مثل همون اون نوری که به اون خورشید بنده، اگر اون خورشید یک لحظه نباشه اصلا هیچی معنی نداره. این هم از اون خورشیده، اضافه است، اما اضافه نیست، اضافه اشراقیه. توجه میکنی؟ جوشش عشق است کاندر می فتاد. بسیار نکته مهمه. حالا ببین این موضوع رو باید به نحوی بهش نگاه کنی که میبینی با اون تصوری که من و شما از این که میخواییم با یک سری استدلالات منطقی این رو درک کنیم، این اصلا قابل درک نیست. اینجا اصلا منطق راه نداره، اینجا اصلا استدلال راه نداره، اینجا هرچی هست درک و حضور. خورشید رو ببینید و نور خورشید رو ببینید در روی زمین، نور خورشید از خورشیده، اما خورشید نورش نیست، خورشید یه عظمت بیکرانه ایه. ولی هر لحظه حیات معنوی من و شما، حالا مادی هم همینطوره، بستگی به اون خورشید داره. این دم نای هر لحظه داره در ما جلوگر میشه. اصل صحبت ما هم از اویسنتیک شدن نوعی از درک حضوریه که این درک حضوری اساس زندگی من و شماست و آتش عشق در حقیقت دخالت درک حصولی رو، درک منطقی رو، درک حساب دو تا چهارتا رو در دریافت حضور نور خورشید میسوزونه. میگه اینجا مرز تو نیست، بچسب به همون حقیقت منجمد زندگیت، تو تا اونجا میتونی بیای جلو، جلوتر از اون نمیتونی بیای. اینجا چیز دیگه‌ای حرکت میکنه. اون وقت حقیقت داستان اینه که میگه که جوشش عشق است کاندر می فتاد. بسیار این نکته رو توجه داشته باشه. این همه صحبت ها چکیده، این صحبت ها تا اون اندازه‌ای که میشه حصولی و با لفظ چیزهایی رو بیان کرد، بقیه چیزها عزیز من همونیه که تو در شهوداتت داری، اونا فوق العاده مسائل مهمیه در درک این موضوعات. اما توجه کن از زندگی نباید ببری، چون به محضی که از این بری میری توی یک انحراف دیگه. این رو بهش خیلی توجه داشته باش. عشق، این کلام مال مولاناست که جای خود داره، شما این رو در کلمات احمد غزالی هم بسیار میبینید، میخواد به ما یه حرفی رو بزنه، میخواد بگه که ببین نه عاشقی وجود داره نه معشوقی وجود داره، هرچی وجود داره عشقه. این تقسیماتی که ما میکنیم، این تقسیمات ذهنی ماست. ببینید این همه من راجع به عشق صحبت کردم، هر دفعه به عشق میرسیم یه حرف تازه میاد. ببین این خورشیدی که وجود داره، این چیزی که از این متساعد میشه نوره، حالا گرماشو میذاریم کنار، این نور داره میاد. عشق چیه؟ عشق نوره، عشق نوره، نوره، نوره. این میاد و به این زمین میرسه، درسته؟ این الان در وجود من و شماست و اون خورشید خورشیده. میخواد بگه که این دوتا در واقع این به اون وصله، اون چیزی که این وسط وجود داره و اینها رو جدا نمیکنه عشقن، نه اون معشوق نه این عاشق. این وسط فقط حیات عشق وجود داره، هیچ چیز دیگه ای جز عشق وجود نداره. این رو فقط خواستم به عنوان چیز بهش خیلی توجه داشته باشید، تتمه صحبت، اما کلامی موندش. یه چیزی رو یه وقتی از، حالا یادم نیست، یکی از دانشمندان غربیه، حالا اسمش هم شاید بعدن یادم بیاد بگم، میگه آقا جان این همه توی ستاره ها رو میبینی، راه شیری رو میبینی، نمیدونم فلان میبینی، دیدی شبا چقدر مست اینا میشی؟ شبایی که حالا میشه ستاره ها رو دید، یا جاهایی هستیم که ستاره ها رو میشه دید، کشورهای دیگه، جاهای دیگه که بهتر میشه دید. عزیز من، اینها چیزی نیستن، یه مش مولکولن، یه مش اتمن. تو داری در نادانی به اینها میگی زیبا. خیلی جالب میگه، میگه کششی که بین این مولکول ها وجود داره ما به اون میگیم عشق، و انسان منبعیه که انسان رسیوریه، گیرندهیه که میتونه اون معنای عشق رو درک کنه. من وقتی که این رو میخوندم یاد یه شعری افتادم، البته واقعیتش هم نمیدونم شعر مالکیه، ولی خیلی جالب میگه، میگه تبایع جز کشش کاری ندارند. کشش یعنی همون جاذبه، این مولکول ها اینها دارن میان به هم نزدیک میشن، تبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق نامند. توجه میکنی وقتی که میای در عالم ماده، حتی در اون چیزی که ما بهش میگیم جاذبه، تو میبینی که کل به قول شیخ و رئیس هستی بر مدار کشش داره میچرخه، بر مدار جاذبه داره میچرخه، و این جاذبه است که این زیبایی ها رو به وجود میاره. و اون وقت جوشش عشق است که اندر می فتاد. اون وقت من و توی انسانی این توان رو داریم که عشق رو درک کنیم. به خدا میسپارمتون تا هفته ای دیگه، خسته نباشین.
روابط عمومی هستی اوریان.